معرفت دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های معرفت دینی خدمت شما عزیزان رسیدیم و موضوع امامت در اسلام را با دوران امامت امام جواد علیه السلام دنبال می کنیم. لازم به ذکر است که دوران امامت امام جواد علیه السلام و امامان بعد از ایشان از دورانهای سخت و پر التهاب برای اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. امام جواد علیه السلام در دهم رجب سال 195 هجری قمری در شهر مدینه دیده به جهان گشود. نام آن حضرت محمد و مشهورترین لقب ایشان جواد و کنیش ابو جعفر است. امام رضا علیه السلام در مناسبت‌های مختلف از فرزندش با عنوان مولودی پر خیر و برکت یاد کرده است. ابو یحیی صنعانی از یاران امام رضا علیه السلام می‌گوید: در محضر امام رضا علیه السلام بودم که فرزند ایشان را که خردسال بود به نزدش آوردند. عرض کردم این همان مولود پرخیر و برکت است؟ فرمود آری، این همان مولودی است که مبارکتر از او برای شیعیان ما زاده نشده است. هنوز 5 سال از عمر امام جواد علیه السلام نگذشته بود که پدرش امام رضا علیه السلام مجبور شد بنا به درخواست مأمون خلیفه عباسی مدینه را ترک کرده و به سرزمین خراسان برود. پس از شهادت امام رضا علیه السلام در سال 203 هجری قمری دوران امامت امام جواد آغاز شد. در آن هنگام امام جواد 8 سال سن بیشتر نداشت. موضوع آغاز امامت امام جواد علیه السلام در آغاز کودکی از نکاتی است که درباره آن بحث‌های زیادی شده است. در آن هنگام برخی این سوال را مطرح می‌کردند که چگونه یک کودک یا نوجوان می‌تواند مسئولیت سنگین امامت و رهبری مسلمانان را بر عهده بگیرد؟ آیا یک کودک 7 یا 8 ساله دوراندیشی و درایت یک مرد کامل را دارد؟ درست است که سنین مشخصی از عمر انسان دوران شکوفایی عقل و جسم است، ولی آیا برای آفریدگار انسان و جهان مانعی وجود دارد که به خاطر مصالحی این دوران را برای بعضی از بندگان خاصش کوتاه‌تر کند؟ در نزد بسیاری از مردم سن زیاد مقیاسی برای رسیدن به کمال محسوب می شود. اما سن و سال زیاد افراد لزوماً به این معنا نیست که مقام و منزلت آنها در پیشگاه خداوند بالاتر از دیگران است. در قرآن از زاویه دیگری به این موضوع نگریسته شده است. امکان دارد خداوند به یک انسان در سنین کودکی یا نوجوانی موهبت کند تا او به کمالات عالی برسد و شرایط لازم را برای رسیدن به مقام نبوت یا امامت احراز کند، چرا که اصولاً منصب نبوت و امامت از مناصب معمولی نیست که از طریق اسباب و علل عادی به دست آید. این مقام امری مافوق مناصب عادی است و به زمینه‌ها و شرایط خاصی نیاز دارد. ملاک اصلی در این گونه مناسب یک سری از قابلیت‌ها و شایستگی هاست که باید در فرد وجود داشته باشد، چه او خردسال باشد یا بزرگسال. خداوند کسی را که شایسته این منصب بداند مقام امامت را به او عنایت می‌کند، حتی اگر در سنین کودکی باشد. به همین خاطر در طول تاریخ افرادی را مشاهده می کنیم که در پرتو عنایات خاص خداوند در سنین کودکی به مقام پیشوایی مردم رسیدند. در این خصوص نمونه ها و شواهد متعددی در قرآن مشاهده می شود. قرآن از حضرت یحیی و رسالت او و اینکه در دوران کودکی به نبوت برگزیده شده است خبر می دهد. در سوره مریم آیه 12 آمده است:
یحیی، کتاب خدا را با قوت بگیر و در کودکی به او حکمت و نبوت دادی.
نمونه شاخص دیگر حضرت عیسی است. عیسی علیه السلام در همان روزهای نخست تولد زبان به سخن گشود و نبوت و پیامبری خود را به صراحت اعلام نمود. او بدین وسیله از مادر پاکدامن خود حضرت مریم دفاع کرد و تهمت‌های ناروای معاندان را باطل نمود. بنابراین همانطور که نوزادی چون عیسی علیه السلام می‌تواند به پیامبری مبعوث شود، امام جواد علیه السلام نیز می‌تواند در سن کودکی به امر خدا به مقام امامت برگزیده شود. امام رضا علیه السلام در زمان حیات مبارکش به شیوه های گوناگون بر امامت فرزندش امام جواد علیه السلام تاکید می کرد. یکی از یاران امام رضا علیه السلام می گوید در خراسان در محضر امام رضا علیه السلام بودیم. یکی از حاضران به امام عرض کرد: سرور من، اگر خدای نخواسته برای شما پیش آمدی رخ دهد، به چه کسی رجوع کنیم؟ امام با صراحت فرمود: به فرزندم ابو جعفر. ابو جعفر کنیه امام جواد علیه السلام است. آن شخص از شنیدن این سخن متعجب شد، چرا که امام جواد کودکی بیش نبود. امام رضا علیه السلام از سیمای متعجب و نوع نگاه های او موضوع را دریافت. به او فرمود: ای مرد، خدای سبحان عیسی ابن مریم را به عنوان پیامبر و فرستاده خود برگزید و او را صاحب شریعت معرفی کرد، در حالی که خیلی کوچکتر از فرزندم ابو جعفر بود. در میدان عمل نیز امام جواد علیه السلام مانند سایر امامان وظیفه هدایت و رهبری مردم را به نحوی شایسته به انجام رساند و سن کم تأثیری در سلوک و شیوه رفتاری آن حضرت نداشت. آن امام مدبرانه و حکیمانه به مسائل مختلف فکری، فرهنگی و اجتماعی مردم می پرداخت و راه حل های مناسب ارائه می نمود. امام جواد در صبر و بردباری، ادب، متانت، سخاوت و سایر صفات برجسته اخلاقی بین همگان ممتاز بود. علی‌رغم سن کم در شناخت و تحلیل آیات قرآن هیچ شبیه و مانندی برای او وجود نداشت. سخنان آن حضرت فصیح، رسا و گویا بود. از ویژگی‌های بارز امام جواد بخشندگی فراوان ایشان بود. به همین خاطر جواد یعنی بسیار بخشنده خوانده می‌شد. امام جواد به عیادت بیماران می‌رفت و از آنها دلجویی می‌کرد. ایشان همانند اقشار فقیر و ضعیف جامعه غذا می‌خورد و بسیار ساده زیست بود. آن امام در سنین نوجوانی عالم‌ترین و آگاه‌ترین دانشمند عصر خیش بود. با وجود سن کم امام جواد، دانش سرشار آن امام دوست و دشمن را به حیرت وامی داشت. مردم از دور و نزدیک به حضورش می شتافتند و پاسخ معضلات علمی خود را از زبان گویای ایشان می شنیدند. مناظرات علمی آن حضرت با شخصیت‌های جهان اسلام و نظرات روشن و مستدل آن امام در مورد موضوعات علمی شگفت‌آور بود. امام جواد علیه السلام با اشراف علمی و پاسخهای دقیق و هوشمندانه به پرسش‌ها و شبهات جایگاه امامت خود را در بین مردم تثبیت کرد و موجب اطمینان خاطر مسلمانان به ویژه شیعیان شد. در متون تاریخی آمده است که در اوایل امامت امام جواد علیه السلام در موسم حج 80 نفر از فقها و علمای بغداد و شهرهای دیگر رهسپار حج شدند. آنها در راه به قصد ملاقات با امام جواد علیه السلام راهی مدینه شدند. به همین منظور مجلسی در مدینه تشکیل شد. آنگاه عبدالله ابن موسی عموی امام جواد علیه السلام وارد محفل شد و در صدر مجلس نشست.
فردی به پا خواست و گفت هر کس سؤالی دارد از وی بپرسد. چند نفر از حاضران سوالاتی را مطرح کردند، ولی او جوابهای نادرستی داد. عالمان متحیر و اندوهناک شدند و با اندوه و نارضایتی قصد داشتند جلسه را ترک کنند. آنها پیش خود گفتند اگر امام جواد می توانست جواب سوالات ما را بدهد، عبدالله نزد ما نمی آمد و پاسخهای نادرست نمی داد. در این هنگام فردی وارد مجلس شد و با نشان دادن امام جواد علیه السلام گفت این ابو جعفر است که همکنون می آید. همه جمعیت به احترام او برخاستند و استقبالش شتافتند و به او سلام کردند. امام جواد علیه السلام در جایی از مجلس نشست و همه حاضران ساکت شدند. آنگاه سوالات خود را با او در میان گذاشتند. امام بر اساس آیات قرآن و با استدلال‌های قوی و قانع کننده سوالات آنها را پاسخ گفت. آنها پس از آن که پاسخ‌های روشن و مستدل حضرت را شنیدند، خوشنود شدند و او را مدح و ستایش کردند. به این ترتیب آنها به امامت حضرت جواد علیه السلام اطمینان یافتند. اسحاق ابن اسماعیل که آن سال همراه این گروه بود میگوید من نیز در نامه سوالاتی نوشته بودم تا از حضرت بپرسم. در آن موقع همسرم باردار بود. با خود گفتم پس از پاسخ پرسش ها از او درخواست می کنم که دعا کند خداوند فرزند مرا پسر قرار دهد. وقتی که مردم سوالات خود را مطرح کردند، من نیز نامه را در دست گرفته تا سوالاتم را بپرسم. امام تا مرا دید فرمود ای اسحاق، نام او را احمد بگذار. از این سخن بسیار متعجب شدم. مدتی بعد همسرم پسری به دنیا آورد و نام او را احمد گذاشتم. حکومت عباسی همواره امام جواد را تحت نظر داشت و هر گونه فعالیت حضرت را توسط ماموران خود کنترل می‌کرد. با این حال امام جواد علیه السلام در 17 سال دوران امامت خود به آموزش و نشر تعالیم حیات بخش اسلام پرداخت. شاگردان برجسته و مبرزی در مکتب آن امام بزرگوار پرورش یافتند که هر کدام در عرصه‌های علمی و فقهی از سرآمدان روزگار خیش بودند. البته بسیاری از آنها از اصحاب امام رضا علیه السلام پدر بزرگوار آن حضرت نیز بودند و تعدادی از آنها تألیفات گرانبهایی مشتمل بر احادیث امامان از خود با یادگار گذاشتند. از جمله این افراد برجسته ابو هاشم، داوود ابن قاسم جعفری، علی ابن محسیار، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، زکریا ابن آدم، نوح ابن شعیب بغدادی و فضل ابن شازان نیشابوری بودند. البته راویان احادیث امام جواد علیه السلام تنها به محدثان شیعه خلاصه نمی شدند، بلکه محدثان و دانشمندان اهل تسنن نیز سخنان و روایاتی را از آن حضرت نقل کردند. برای نمونه خطیب بغدادی، ابوبکر احمد ابن ثابت و دیگران در کتابهای تاریخی و تفسیری خود روایاتی از آن حضرت نقل کردند. خب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه این هفته معرفت دینی رسیدیم. انشالله به یاری خدا در برنامه آینده بحث درباره سیره امام جواد علیه السلام را دنبال خواهیم کرد. قبل از خدافظی خدمت شما عزیزان عرض کنیم که شما میتونید برنامه های رادیو دری را بر روی سایت هم بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0794-7171-7144 در افغانستان آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.